بسم الله الرحمن الرحيم. دیگه به مناسبت گفتم من نگاه کردم و سر روی حدیث چونه رو پیدا کردم. حدیث چونه گفتم دیگه حالا بالاخره حدیث دیگه بخونیم، حالا حدیث چونه رو بخونیم خدمتتون. تو کتاب وسائل الشیعه عرض خدمت که کتاب التجاره حدیث 22980 میشه. صفحه اینجا رو آدرس ندارم. حدیث 22980 از کافی نقل میکنه این حدیث رو صاحب وسائل. میفرماید که عن الحسین بن یزید قال سمعت ابا عبدالله علیه السلام و قد قال له ابو حنیفه عجب الناس منک انته و انت بعرفه تماکسو به بدنک اشد دم کاسه. قال فقال له ابو عبد الله علیه السلام و مال الله من الرضا ان اغبن فی مالی. حدیث میفرماید که حسین ابن یزید میگه که من شنیدم امام صادق علیه السلام ابو حنیفه برگشته بود به امام صادق گفته بود که مردم از تو دیروز تعجب میکردن، داشتی تو عرفه. اینو ابو حنیفه داره به امام صادق میگه، حسابی مردم از تو داشتن تعجب میکردن چون داشتی تو عرفه نسبت به بدن، شطوری که برای قربانی میخوای حسابی داشتی چونه میزدی به امام صادق میگه. بله حسابی داشتی چونه میزدی، توماکس و اشد دمکاسه. چونه زدن توماکس اینه همین که بالاخره به طرف اصرار کنی که کمتر قیمت رو بگیم. بعد ابو حنیفه میگه یعنی میخواد بگه مردم تعجب میکردن و این کارشو خوب نبود، به امام صادق میخواد بگه. بعد امام صادق علیه السلام میفرماید که و مال الله من الرضا ان اقبل فی مالی، خدا راضیه من تو مالم مقبول و در حقیقت آره ضرر به مال من وارد بشه، خدا راضی نیست همچین رضایی، منو نخواستم ضرر کنم، چونه زدم خیلی به قول معروف نسبت به مالم ضرر نکنه. وقتی مثلا میتونم یه چیزی 100 تومانی رو 70 تومن بخرم، ولی چی مثلا 100 تومن بدم خب ضرر میکنم دیگه، اون 20 تومن دیگه میذارم مثلا به فقیر کمک کنم، یه چیز دیگه باش میخرم. یه خدا راضی نیست که من در مال خودم مغبون واقع بشم. بله بعد تو یه روایت دیگه ای که صاحب وسائل اینجا نقل کرده، اون روایت رو داریم آره الان میگم. یه روایت دیگه یه جا دیگه هست میگه فن المغبون فی بیعه و شرائه غیر محمود ولا مأجور. کسی که سرش کلا بره تو بیع و شراش، این نه مورد ستایش قرار میگیره نه اجر و ثوابی داره، حسابی سرش کلا رفته، هم دنیوی هم اجر و ثوابی هم نداره. ولی صاحب وسائل این باب 45 بود، تو باب 46 داره باب ما تو کره المماکست و فی، یه جاهایش به نظرم مکروهه. اونم چهار مورد رو میفرمایدیشون، یکی اضحیه قربانی خریدن، یکی کفن. من خریدم از کربلا کفن خریدم، یه که دارم چونه زدیم 1000 تومن ارزان‌تر داد، ولی خب اگه این حدیث زودتر میشنم چونه نمیزدم. حالا خیلی چونه نمیزدم، اما یکی میگفتم تخفیف بده. چرا؟ نمیدونم حالا دیگه اونو باید دید. بعد و نسمه رو نمیدونم چیه، کیول کرا الا مکه، انسان کرایه بده مثلا سر مسافرت و اینکه مسیر ببره به مکه، چون میومردم میگفتم مثلا ما اینقدر تمام میبریم مکه، سر اونم چیزم مکروه. بعد حضرت توی روایتی که من دیدم عرض به خدمت که اگه اشتباه نکنم، حالا نمیدونم کجا دیدم اینو، حالا توی کتابای رساله دیدم کجا دیدم، داشتن که اگر کسی منصفانه بدونه که طرف منصف داره میده این چیزا رو، چونه زن اونجا مکروه. مثلا بعضی موقع طرف میدونه میگه مثلا حالا حتی قسم خورم خودش مکروه هستن تو معامله، ولی بالاخره یه جوری با قرائن هست که میگه آقا اینی که من الان میخوام کمتر از اینم ضرر میکنم، سودش دیگه تهش، من دارم به قیمت مناسب بد میدم. اگه طرف احراز کنه بدون اینکه این داره منصفه، اونجا دیگه چونه زدن مکروه. اما نه الان نوع خیلی جا هستن الکی اونجا گرون میدن، انسان فیلم آقای گرون اونجا میگن نه.
چقدر بعد این حضر میبیارد پایین، کشیدم بالا.
الان مرسوم اینه، الان از اون زمان به زمان فرق بود. دید من از این مغازه هایی که مختومی نمیشتم خوشم میاد. جدی میگم، حالا چون دو راه داره، یا خیلی بی انصافه برده بالا یه قرونم پایین نمیاد، یا واقعا یه قیمت سودی روش کشیده میگه آقا من اینقدر دیگه پایین، من مقتوع قیمتم. این بیشتر آدم دلش را داشت تا اینکه مثلا میره 70,000 تومان یه سری میخواد بخره، اینقدر چونه میزنیم 50,000 تومان، بعد میره یه جو دیگه میدونیم 40,000 تومان میتونست بخره. این فکر میکنه مثلا خیلی هنر کرده، تضمین گرفته. اونایی که خیلی اصلا یکی ما اونایی که خیلی چیز ارزون میدن میارم پایین تو تخفیف، معلومه که خیلی کشیدن بالا. عملا رسم اینجوریه، چون مردم حالا چهره دیگه نمیدونم، قوم اینجوریه، ایران کلا اینجوریه که مثلا من میدونن مردم چون چونه میزنن قیمت میبرن بالا که تا بیاد یه کمی پایین. اینجوری من در حقیقت یه کفش رو خریدم، کفش رفتم بخرم، از شانس مغازه‌ای که رفتیم همسایه‌مون بود، بعدش متوجه شدم این کفش رو میگفتش که یه قیمت خیلی بالایی میگفت، بعد گفتش که چون همسایه بود گفت من به قیمت، گفتم من پس دیگه چونه نمیزنم، شما دیگه همسایه هم دیگه نمیتونید، میخوایم میخوام نگاه کنیم دیگه چشم چشم هم شما، گفت من به قیمت خرید میکشم. منم هیچی نگفتم، هیچی نگفتم. این بند خدا 30,000 تومان ارزون تر از قیمت رو کفش داد به من. حالا یه قیمتی بود دیگه، اون همه چی لازم نیست بگن که نه خیلی گرون نبود، مثلا حالا 60-70 تومان بود قیمت. بعد من فکر میکردم چونه بزنم با این 2 تومن تا 5 تومن بخوام ازش تخفیف بگیرم خیلیه. این 20,000 تومن قشنگ خیلی راحت آره روش کشته بود. حالا این خوبه، بعضی دقیقاً دو برابر میدن، دقیقاً دو برابر، یعنی قیمت خرید مثلا 50,000 تومن 100,000 تومن داره میفروشه اینجور جا. ولی خب اگر کسی بدون طرف انصاف داره چونه نزنه. اینم بسم الله الرحمن الرحیم. آخرین صنعتی که از محسنات علم بدی و محسنات معنوی علم بدی باقی مون صنعت اعتراضه. ایشون میفرماد که الاعتراض هو ان تأتی به اسماء الممدوح او غیره و اسماء آبائه على ترتیب الولاده من غیر تکلف فی الصدر. اسم خودشو کل جسد آبادشو بیاری جلو چشش. اینکه اسماء ممدوح رو، حالا اون کسی که داری مدحش میکنی یا غیر ممدوح رو، و اسماء، این اسماء ممدوح لازم نیست جمع بیاره اینجا اسمشو، چون بعضی موقع حالا دو تا اسم داره، اسم و لقب میاره، گاهی نه اکتفا به اسمش میکنه. اینکه جمع آورده اسماء ممدوح، جمع آوردنش نیازی نبود. اسم عرض به خدمت که البته این جالبه، اینی که خطیب جمع آورده با توجه به عطف آبائی درست میشه، یعنی اسما جمع بودنش به اعتبار ممدوح و پدرانشه، ولی تفتازانی اگر اسما رو اضافه کرده این یکم خراب کرده، انگار ما میخواییم بگیم، یعنی انسان این عبارتی که میکنه فکر میکنه ممدوح مثلا چند تا اسم داره چند تاشو بیاره. نه، ممدوح یه اسم داره، اسمی لقبی کنی اونو میاره، ابن فلان، ابن فلان، مثلا پدرشو با جدشو، حالا معمولا دوتاش که خیلی مرسومه، ستاش هم گاهی میاره، یعنی خودشو، پدرشو، جدشو، حالا دیگه ستا به بالا هم باز غیر مرسومه، مثلا 4 تا بخوام بیارم اینجوری، من غیر تکلف فستر، خیلی عادی بیاره، تکلف در سبک مثلا اینو بیاره، بعد یه صفتی براش بیاره، بعد یه مطلبی رو بیاره، بگه ابن فلانی، بعد دوباره یه صفتی براش بیارین، خیلی تکلف در سبک داشته باشه، این خیلی ممدوع نیستش. این همه جا زیبا نیست، بعضی جاها مثلا شاید جالب بشه که حالا یه اقتضایی داره، در حقیقت باید مقتضای مقام هم سنجیده بشه، که مقتضای مقام اینه که طرف میخواد کل خودشو، پدر و جدشو مثلا زیر سوال ببره، یا کل مثلا خودشو، پدر و جدشو میخواد مد کنه و بگه شما خاندانه مثلا مثلا کرمی، یعنی برای همین نسبت میده به پدرها که شما اصل و نسب داری، تو این قضیه مدحش میخواد بکنی. زمم میتونه ممدوح او غیره دیگه، غیره هم مضمون هم میتونه باشه، یا فرا خوشمزهی مثلا میاره، حتی یه مواردش باید که قولهی این یقتلو که، حالا شاید چون خیلی زیبایی خاصی نداره آخرین صنعت گذاشته، که قول شاعر این یقتلو که فقط سللت عروشهم به عتیبت ابن الحارث ابن شهابی. میگه اگر تو رو کشتند، زده بودن طرف، داره کسی رو مدح میکنه که کشتنش، اون کشتنش. کی کشته؟ اون قبیله اسیبه کشته. میگه اگر تو رو کشتند اشکال نداره، اشکال نداره. چرا؟ چون تو یه کار دیگه کردی عوضش، مردی ولی عادی نمردی. فقط سللت عروش هم، این پایه های در حقیقت خونشون و خاندانشون رو نابود کردی. سللت عروش هم یعنی اهلکت هم، عروش هم عرش دیگه، در حقیقت تخت های استقرارشون رو ویران کردی، لرزاندی، داغون کردی، نابود کردی، بیچارهشون کردی دیگه. یعنی چرا بیچارهشون کردی؟ به خاطر، به واسطه عتیبة ابن الحارث ابن شهاب. عتیبة ابن الحارث ابن شهاب اینو میخواد بگه، یعنی چون اون زده بود مقتول، اینو کشته عتیبة رو، عتیبة هم خودش مرده ولی عتیبة رئیس این قوم بوده. میگه تو اگه مردی اول سری چی کار کردی؟ به واسطه کشتنت عتیبة ابن حارث ابن شهاب رو پایه های در حقیقت و تخت های این خاندان و قبیله رو ویران کردی و نابود کردی. یعنی عوضش تو هم زدی رئیس اونا رو کشتی. حالا اینجا مثلا عتیبة خب اسم اون شخصیه که این ممدوح زده اونو کشته، حارث پدرش، شهاب هم که جدشه. این کنده مثلا خب بالاخره چون یک قبیله مثلا از سنت سبداری بوده، میگه یه آدم عادی رو نکشتی، مثلا عتیبة ابن حارث ابن شهاب رو کشتی. این کنده میخواد بگه که در حقیقت در مقام مده چیزه، در مقام مدهش مخاطبه، در مقام ذم این اسمه که این اسم رو در حقیقت مذموم کنه، ذم کنه. خب این از این. بعد یه مثال دیگه هم میزنه، میگه که الکریم، حدیث این مثال میگه الکریم ابن الکریم ابن الکریم ابن الکریم یوسف ابن یعقوب ابن اسحاق ابن ابراهیم. اینو از پیغمبر حدیثه که این هم در واقع مده دیگه، که کریم، پسر کریم، پسر نوه کریم، نتیجه کریم، یعنی خاندان کرم، کی؟ یوسف پسر یعقوب، پسر اسحاق، پسر ابراهیم. خب خیلی مثلا این چهار نفر از انبیاء بسیار والا مقام همشون کریم، حضرت داره مدح میکنه، میگه یوسف نه تنها خودش کریم بوده، پسر کریم بوده، خود پدرش پسر کریم بوده، خود پدر بزرگش پسر کریم بوده و همچین که کرد. کلام پیغمبر. آره ولی ظاهرا کلام پیغمبر، کلام پیغمبر دیگه. بله اینجوری من دیدم، میگه علیه السلام اینجوری آورده دیگه. حالا یا نمیدونسته اینجوری علیه السلام آورده، یا اینو اینا اضافه کردن، یا اینکه سنی ها میگه، اونش خیلی مهم نیست. خب یه اشکالی فقط اینجا میکنه، میگه فانقل هذا من تطاول اضافات فکیف یقدم من المحسنات. میگه از تطاول اضافات، ما قبلا اول علم حتی قبل از علم معانی تو مقدمه علم بلاغت خوندیم که چند تا چیز مخلف فساحته، یکیش تطاول اضافات بعضی گفته بودن. این پس چجوری شما از اون در میای میگی تطابع اضافات، یعنی یه چیز پشت سر هم اضافه بشه؟ عتیبة اضافه شده به ابن، ابن اضافه شده به ها، عتیبة اضافه شده به در حقیقت ابن، ابن نه ابن که صفتشه، عتیبة اضافه شده به حارث. حالا اینجا باز واسطه خورده، یعنی تطابع اضافات هم آنچنان نیست، این تطابع اضافات با واسطه است. عتیبة ابن صفتشه، ابن اضافه شده به حارث، اون ابن هم اضافه شده به شهاب. ولی حالا با حذف ابن، اینا گاهی عرب ابن هم حذف میکنه، مثلا همین امر آس که میگه امر ابن آسه، مثلا زیاد از اینجور چیز رو که سعد ابی وقاص میگن سعد ابن ابی وقاص لعنت الله علیه، ما اینو در حقیقت گاهی ابن حذف میکنه. این تتابع اضافات حقیقی هم تازه نیست، تتابع اضافات شبه تتابع اضافاته. حالا خودشم یه اشکالیه. حالا قطع نظر از اینکه تتابع میگه اینجا در اصل دو تا اضافه، چون اضافاتم جمع آورده گفتیم یکی دو به با به دو به بالا، بعضی میگن تتابع اضافات چیزه مخل به فساحته. پس چجوری اینجا از محسنات در حقیقت شما شماردی؟ ایشون جواب میده میگه بعضی وقتا ما قبول نداشتیم. خیلی راحت، ما قبول نداشتیم تطابع اضافات از مخل به فساد. گفتیم تطابع اضافات خودش به تنهایی از مخل به فساد نیست، بلکه وقتی مخل به فساد میشه که در حقیقت همون چیز نداشته باشه، استکرار، یعنی همون تنافر نداشته باشه. اول کتاب اینجوری گذاشت دیگه، رد که کرد. بله، گفت قیل و من کثرت تکرار و تطاول اضافات لان کلا من انسق ولا لفظ به سببی حل لفظ. اگر سنگینی ایجاد بشه میشه به خاطر تنافر، اون مخل به فساده، ربطی به تطاول اضافات هم نداره. و الا فلا یخل به فساد کیفه فقط وقف تنزیل. بله این، بله دیگه، این در حقیقت تطاول اضافات اینجوریه. این بیشتر به کثرت و تکرار هم میخوره ها. جوابه تطاول
اضافات
چی؟ نه اونجوری هم نیست دیگه، دیگه مشکل نداره، مشکل نداره. الکریم ابن الکریم ابن الکریم ابن الکریم اینجوری. حالا اینه یه عبارت اینجا داره میگه یقال للقوم اذا ذهب عزهم، این تموم شده، بس این یه بحث لغوی، و تزعزع حالهم قد سل عرشهم. عرب وقتی یک قومی عزتشون بره، حالشون تزعزع پیدا کنه، یعنی در حقیقت پریشان بشه و به هم بخوره، عرب میگه قد سل عرشهم، این کنایه است. حالا لازم نیست حتما تخت هایی داشته باشد که این تخت ها ویران شده باشد، این یه تعبیر کنایه در حقیقت، این یه تعبیر کنایه. خب اینو حالا یه عبارتی رو من از این چیز بخونم براتون، عبارتی رو از تاج العروس بخونم براتون، ای فهمیدین رو نخونم. این شما تاج العروس اگر مراجعه کنید، واژه در حقیقت همین سله رو نگاه کنید اونجا، اونا یکم چیز دارم میتونم بیارم. ندارید؟ تو اون مکتبه تو شماله که داشته باشه هستش. خب اینجا عبارت تاج العروس اینه، عرض به خدمتتون که بله نگاه کنید عبارتشو. من داشتم لغت مراجعه میخواستم میکنم اینم سله به چه معنی، یه چیز عجیب غریب دیدم نوشته سلت داره یسوله ها سلن هدمه ها، سلت داره هدمه ها، ویران کرد. خب بعد داره که و سلت ترابه حاله ها، اینه باش کار نداریم. و من المجاز، یعنی ترکنا، اینجا مجاز معنی عامه، سلت الله تعالی عرشه ای اماته ها او اذهب ملکه او عزه ها. عرب میگه مثلا سل الله تعالی عرشه، خدا عرشش رو سل کنه، یعنی ویران کنه، یعنی بکشدش، یا کشتن جسمی نه، ملکش رو نابود کنه، یا عزتش رو از بین ببره، که یه جور کشتن معنویه. بعد شعر میاره، بعد میگه که اینش خیلی عجیب بود، این چیزش خیلی عجیبه، خواستم ضبط نشه، ضبط نشه بهتر آدم.